در حزب الدعوت الاسلامیه را تحریم کنید. شرط چهارم این که فتوای تحریم عضویت در حزب بعث را پس بگیرید و بر جواز آن فتوا دهید. پنجم این که خبرنگاران جراید و نشریه‌های خارجی و داخلی را به حضور بپذیرید تا درباره مسائل فقهی از شما سوال کنند. آیت الله صدر از این سخنان برآشفت و گفت: مرا از مرگ نترسانید. برو به صدام بگو من در انتظار چنین روزی هستم و هرگز تسلیم زورگویی قلدران ظالمی چون شما نخواهم شد. من در طول زندگیم در آرزوی برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام خدا در زمین بودم و اکنون چنین حکومتی در ایران و به رهبری یگان پیشوای بزرگ همه مسلمانان جهان یعنی حضرت امام خمینی و به همت ملت غیور و مسلمان آن سرزمین استقرار یافته است. سپاس خداوند را که من با تحقق این حکومت به آرزوی دیرینه خود رسیدم و دیگر مرگ و زندگی در نظرم یکسان است. شما از من می‌خواهید که موضع‌گیری‌های حزب بعث را تأیید کنم. آیا این با حرف‌های پیشین شما در تناقض نیست؟ مگر شما از من نخواسته بودید که در مسائل سیاسی دخالت نکنم؟ وانگهی من عضویت و فعالیت در حزب دعوت الاسلامیه را هرگز تحریم نخواهم کرد و فتوای تحریم حزب بعث را نیز پس نخواهم گرفت. درباره مصاحبه با مطبوعات باید بگویم که حوصله این کار را ندارم. به صدام بگو هر وقت خواست مرا اعدام کند. دیگر مرا با شما حرفی نیست. اگر شما هم حرفی ندارید برخیزید و بروید. فردای آن روز شیخ محمد رضا نعمانی یکی از شاگردان شهید صدر به ایشان میگوید: حضرت استاد، امروز خیلی آرام هستید و حرف نمیزنید، مثل اینکه به چیزی میاندیشید. آنگاه آیت الله صدر خوابی را که شب گذشته دیده بود برای او تعریف میکند. در خواب برادرم مرحوم اسماعیل و داییم مرحوم شیخ مرتضی آل یاسین را دیدم. آنها روی صندلی نشسته بودند. وقتی مرا دیدند برخاستند و یک صندلی در وسط نهادند و من میان آن دو نشستم، در حالی که بسیاری از مردم مرا می نگریستند و در انتظارم بودند. اینک شهادت برایم قطعی شده است و خودم را به آن بشارت می دهم و دیگر دلم آرام است. یکی دو روز پس از آن، در بعد از ظهر گرم و سوزان روز شنبه 19 جمادالاول 1400 هجری قمری، ابو سعید رئیس سازمان امنیت نجف با عده‌ای از مزدوران امنیتی آیت الله صدر را دستگیر و به سرعت از نجف به بغداد منتقل کرد. پس از آن نیز خیال بعثیان آسوده نشد و نگران اوضاع بودند، زیرا بنت الهدی خواهر مجاهد سید محمد باقر صدر هنوز آزاد بود و بیم آن می رفت که مانند 9 ماه پیش در قضیه دستگیری برادرش در آن زمان مردم را به کوچه و خیابان بریزد و تظاهراتی بپا کند. بنابراین فردای آن روز ابو سعید بار دیگر به خانه آیت الله صدر رفت و گفت: آقای سید محمد باقر صدر خواهرش بنت الهدی را می خواهد. بدین ترتیب بنت الهدی را نیز به بغداد بردند و سنگر مبارزه خالی ماند. برزان ابراهیم معروف به برزان تکریتی، برادر ناتنی صدام و رئیس وقت سازمان امنیت کشور، خود از آیت الله صدر و خواهرش بازجویی و آنها را تهدید به مرگ کرد و از آیت الله صدر خواست فقط چند کلمه بر ضد انقلاب اسلامی و امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنویسد تا از مرگ حتمی نجات یابد. ولی شهید صدر که از مدتها پیش خود را آماده شهادت کرده بود، همانند جد بزرگوارش هیهاد من نزله گویان، تسلیم فشارهای بعثیان مزدور نشد، بلکه فرمود: هرگز امکان ندارد مرجعیت را خار و زبون کنم و به انقلابیان و به شهیدانی که برای انقلاب از آنان دعوت کردم و پاسخ گفتند و به مبارزه برخواستند خیانت کنم و سپس پیشاپیش کسانی باشم که عقب می‌کشند و در می‌مانند در برابر دست یافتن به چند سال زندگی که هیچ ارزشی ندارد. در نهایت پس از تحمل 3 روز شکنجه های بیرحمانه، در 22 جماد الاول به گونه دلخراش به شهادت رسید. بنت الهدا پیش از برادرش و در برابر چشمان برادر به وحشیانه ترین شکل کشته شده بود. در میان مردم عراق شایع است که شهید صدر به بازجویان خود که صدام هم در لحظه های آخر به آنها پیوست گفته بود شما مشکلتان با من است، با خواهرم چه کار دارید؟ آنها گفته بودند یک اشتباه در تاریخ برای ما بس بود. زنده ماندن زینب در کربلا بعد از امام حسین علیه السلام، زنده ماندنی که تابانش را ما داده ایم و مسلمان از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. شیخ محمد رضا نعمانی می گوید بنابر آنچه از گفته های شاهدان عینی دریافتم، صدام تکریتی ملعون شخصاً سید محمد باقر صدر و خواهر گرامیش را پس از شکنجه های فراوان و با بدترین شیوه ها به قتل رساند. سید شهید را با بندهای آهنی بسته بودند و صدام جنایت پیشه با تازیانه بر سر و صورت وی میکوبیده و میگفته است تو مزدور ایرانیان هستی و میخواهی برای آنان در عراق انقلاب اسلامی برپا کنی. شهیده بنت الهدا با برادر گرامیش در یک اتاق بودند. بنت الهدا در گوشه اتاق به خاطر شکنجه های زیاد بیهوش بوده و به هر آنچه پیرامونش میگذشته متوجه نبوده است و پس از تحمل همه این سختی ها صدام جنایتکار با شلیک گلوله به زندگی آن دو عزیز خاتمه میدهد. پیکر شهید صدر در قبرستان وادی السلام نجف مدفون شد، ولی شیعیان عراق از زیارت قبر او محروم بودند، زیرا از محل آن آگاهی نداشتند تا اینکه پس از گذشت 22 سال و سقوط رژیم بعث این راز بر مردم آشکار شد. هنگامی که جنازه شهید صدر دفن می‌شد، 2 جوان 25 ساله از مریدان سید در آن نیمه شب و از پشت ستون سنگی شاهد ماجرا بودند. آنها ساعت 2:30 صبح جنازه شهید صدر را از دل خاک بیرون کشیدند و در جای دیگر دفن کردند. پیکری که سر آن از قفا بریده شده و به یک تکه گوشت بیخون و سرد آویزان بود. نیمی از محاسن و تمامی گوشت سمت راست صورتش سوخته و سرتاسر بدنش کبود و زخم بود. بعضی‌ها ناخن‌هایش را هم کشیده بودند و می‌گفتند لباس سید سوراخ سوراخ بود. آن دو ابتدا گمان کردند سید را تیرباران کردند، ولی این 8 سوراخ را گلوله‌های سربی نمی‌توانست به وجود آورده باشد. سوراخ‌ها به حفره‌های شبیه بودند که تنها با مته می‌توانست ایجاد شود. آنها محل دفن را حتی به مجتهدان نجف نگفته بودند و قبر این مرجع والا مقام بیش از 20 سال گمنام بود. شهید صدر در آخرین روزهای زندگیش در مورد سرنوشت بعثی‌ها پیشگویی جالبی کرده بود. او می گفت حیات شما پس از من کوتاه خواهد بود. خدا دشمنی به مراتب قدرتمندتر از شما بر شما مسلط خواهد کرد که طعم شکست و خاری را به شما خواهد چشاند. ارتش و قدرت شما و صلابت توخالی که فخر شماست تکه تکه و در صحرا و افقی دور پخش خواهد شد و شما و فرزندانتان در آن صحرا خواهید زیست. خداوند را شاکریم که با چشمان خود تحقق پیشبینی این شهید بزرگوار را دیدیم که البته سرانجام تمام ظالمان است. ویژگی های اخلاقی شهید صدر. زهد. شهید صدر آینه تمام نمای اخلاق اسلامی و انسانی بود. او زاهدی حقیقی و پیشوایی صالح برای پویندگان راه اهل بیت علیهم السلام به شمار می آمد. زهد شهید از روی فقر و در اختیار نداشتن مادیات نبود، بلکه زهدی کاملا اختیاری بود که آن را با اقتدا به رهبر خیش امام علی علیه السلام که ندا می داد ای دنیا دیگران را به فریب نمرا برای خود برگزیده بود. دارایی شهید صدر پاک و عاری از سهم امام بود و تمکن مالی وی به دلیل دسترسی به اموال امام نبود. او با ثروت بسیار در خوراک، پوشاک، خرید خانه و ماشین و دیگر وسائل زهد می‌ورزید و این گونه کارها او را در شمار بزرگان و شایستگان جای می‌داد. شهید صدر با توجه به وضعیت اجتماعی زمان خود در پوشاک مصرفیش قناعت داشت، به گونه ای که ارزان‌ترین پارچه‌ها را انتخاب می‌کرد. همچنین هدایایی را که برایش می آوردند به طلبه ها می بخشید و از هدایای گرانبها چیزی برای خود نگه نمی داشت. لوازم خانه او بسیار اندک بود که البته بعد از شهادت رژیم بعث آنها را نیز مصادره کرد. این شهید بزرگوار تا آخر عمر شریف خود خانه ای نخرید و می گفت هر وقت تمام طلبه ها از عهده خرید خانه برآیند او هم خانه می خرد. بدین گونه بود که تا زمان شهادت صاحب خانه شخصی نشد. شهید صدر اتومبیل نداشت و هنگامی که شخص نیکوکاری اتومبیل گران قیمت خود را به وی بخشید، در عین نیاز بسیار آن را فروخت و پولش را میان طلبه ها و نیازمندان تقسیم کرد. او خانواده خود را هم بر همین رویه پرورش داده بود. شهید صدر در تمام کارها و رفتارهایش هدف داشت و در راه خدمت به دین مبین اسلام می کوشید. او معتقد بود که سطح زندگی مرجع نباید بالاتر از سطح زندگی تهیدستان باشد. ایشان به سبب پاره‌ای مسائل منفی و زیانبار که در رفتار بعضی افراد دیده می شد و مردم را بر ضد دین تحریک می کرد و اعتماد آنان را بر عالمان دین سست می ساخت، در پی راهکارهای اصلاحی و اجرای آنها بود. همسد کردن زندگی خود با زندگی تهیدستان و طلبه ها یکی از این راهکارها به شمار می آمد. شهید صدر بسیار غمخوار مردم بود. گرفتاری های مردم را در می یافت و از اوضاع و احوال آنها جویا می شد. با آنان همدردی می کرد و برای حل مشکلاتشان تا حد امکان می کوشید. این روحیه مهربان و خستگی ناپذیر او سبب شده بود تا هر که وی را می بیند دوستش بدارد و به طرزی عجیب دلباخته او شود. عبادت یکی از جنبه‌های زیبای زندگی شهید صدر ایمان قوی و عبادت‌های خالصانه اوست. او در عبادت‌هایش بیشتر به حالات درونی آن اهمیت می‌داد تا مقدارش و از این رو به واجبات و مستحبات مهم بسنده می‌کرد. ویژگی برجسته در عبادت‌های شهید اخلاص و جدایی کامل از هر چیزی جز خدا برای رضای حق تعالی بود و تا حضور قلب تام نمی‌یافت به راز و نیاز نمی‌پرداخت. او در شرایطی بحرانی و ناآرام می‌زیست و مشکلات بسیار و غم‌های فراوان زندگیش را فرا گرفته بود. با این حال روزی چندین مرتبه حالت انقطاع و خشوع را در خود ایجاد می‌کرد. شهید صدر پیش از خواندن نماز چند لحظه به فکر فرو می‌رفت و پس از مدتی تفکر ناگاه بر می خواست و نماز می خواند. در واقع هرگاه مضطرب می شد با این عمل افکار نادرست را از ذهن آشفته خود بیرون می راند تا با اخلاص و صفای باطن به درگاه خداوند نماز بگذارد. اخلاق نیک در اخلاق شهید صدر گوشه ای از اخلاق والای اهل بیت علیهم السلام نمود داشت. هر کس به مجلس ایشان وارد می شد، چه عوام چه خواص، بیدرنگ جذب منش عالی و اخلاق ناب او می گردید. شهید صدر در بدو ورود هر فردی از هر طبقه و قشری با احترام از جای بر می خواست و همواره لبخند بر لبهایش بود. مردم را از صمیم قلب دوست داشت و و با همین محبت‌ها آنان را شیفته خود می‌ساخت. دیگر ویژگی مهم اخلاقی او که شیوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به یاد می‌آورد، بخشندگی او در عین ناداریش بود. برای مثال، گاهی تمام داراییش را به کسی که برای طلب مال و کمک به خانه ایشان می آمد انفاق می کرد و از کمی آن عذر می خواست. فداکاری از خودگذشتگی خصلتی بود که از سالهای جوانی و پیش از مرجعیت در وجود او پدیدار بود. در این زمینه گاه با مرجعیت خود و گاه با نوشته های خود یا با مال و مقامش فداکاری می کرد که سرانجام با خون خود این جانبازی را کامل کرد. عشق به اهل بیت علیهم السلام. شهید صدر اوصاف و اسماء حق تعالی را قله کمال انسان و امامان معصوم علیهم السلام را انسانهایی می دانست که به آن قله رسیدند. به باور ایشان با تقوایان باید با عشق و محبت خالص به ائمه اطهار علیهم السلام نزدیکتر شوند و در همه عرصه‌های شخصی و اجتماعی زندگی آنان را اسوه خیش قرار دهند. شهید صدر به امیر مؤمنان علی علیه السلام بسیار دلبسته بود و در حرم آن بزرگوار به اندیشه و تأمل می پرداخت و گره‌های فکری خود را به مدد ایشان می گشود. از مادر شهید صدر نقل شده است: ایشان در آغاز زندگی علمی خود هر روز به حرم حضرت علی علیه السلام می رفت، نماز می گذارد و زیارت می کرد. سپس در حرم می نشست و به مسائل پیچیده می اندیشید و از آن حضرت که دروازه شهر دانش است درخواست کمک می کرد، به گونه ای که حل هیچ مسئله‌ای بر ایشان در حرم حضرت علی علیه السلام مشکل نبود. چند وقتی شهید این مراجعه به حرم را ترک کرد و هیچ کس از این ماجرا آگاه نبود، تا اینکه یکی از خادمان پدر شهید که پس از وفات پدر شهید آن زمان خادم ایشان بود، در عالم رؤیا امیر مؤمنان علی علیه السلام را دید که فرمود: به فرزندم سید محمد باقر بگو چرا حضور در مجلس درس ما را ترک گفته است. خادم پس از بیداری این قضیه را برای شهید نقل کرد و این گونه بود که دیگران نیز از حضور سید محمد باقر در حرم حضرت علی علیه السلام آگاه شدند و شهید صدر از آن پس تا روز قبل از بازداشتش در جلسات درس حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام حاضر می شد. ایشان مرجعیت خیش را با نام و یاد امام حسین علیه السلام و فرهنگ حماسه‌ساز حسینی درآمیخت و جلسه روزخانی سالار شهیدان را چهارشنبه هر هفته در خانه خیش برپا می کرد. انس با قرآن. شهید صدر هنگام قرائت قرآن دو عنصر حضور قلب در پیشگاه خداوند و جدایی از غیر خدا را مد نظر داشت و با تدبیر بسیار در معانی آیات به قرائت قرآن می پرداخت و در تمامی مراحل زندگی خود برای عمل به آنها می کوشید. ایشان در روزها و شبهای رمضان دوران حصر در منزل با صوتی حزین قرآن می خواند و اشک می ریخت، به گونه ای که صدایش قلب انسان را متأثر می ساخت. او با حالتی عجیب معانی قرآن را مد نظر داشت و نوع لحن وی دل هر شنونده ای را به لرزه در می آورد. همدردی با نیازمندان. شهید صدر از نظر مالی در برخی موقعیت ها در تنگ دستی می زیست. با این حال همواره در فکر مستمندان بود و عقیده داشت اگر زمانی چیزی برای کمک به آنها نداشته باشد، کوچکترین کاری که می تواند بکند این است که خود نیز مانند آنان زندگی کند. روزی یکی از طلبه ها به طور خصوصی به دیدن شهید آمد و از ایشان برای پرداخت هزینه عمل جراحی همسرش تقاضای کمک مالی کرد. این شهید بزرگوار در حالی که در وضعیت مالی خوبی نبود، به محض آگاهی از نیاز آن طلبه 100 دینار به وی داد و از کمی آن پوزش خواست و آن مرد با رضایت کامل و شاکرانه خانه او را ترک کرد.
Thank you.